بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و الطیبین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، اسامی بزرگوارانی که امشب نام مبارکشون رو میبریم و جلسه رو مزین به این یادآوری میکنیم و خودمون رو در پناه اون عزیزان قرار میدهیم و جلسه را به این شرح هستند. جناب ابراهیم ابن حسین اسدی با صاد، ابوالخطوف ابن حرس انصاری، ابو سمامه عمر ابن عبدالله ساعدی، اسلم ابن عمر ترکی، ام وهب بنت عبدالله، عبدالله ابن عمیر کلبی. جناب ام وهب و عبدالله ابن عمیر زن و شوهر بودند. امیت ابن سعد ابن زید تائی، انس ابن حارس کاهلی، انیس ابن معقل اسبهی، بریر ابن خزیر همدانی، بشر ابن عمر حضرمی، بکر ابن حی تیمی، جابر ابن حجاج تیمی، جبلت ابن علی شیبانی، جنادت ابن حارس سلمانی ازدی. درود و رضوان خدا و پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر و تمام صلحا بر این بزرگواران ماد. سه صلوات به ارواح مطهرشون هدیه میکنیم. بحث ما در این بود که عواملی رو بیان بکنیم که ما رو به قرب خدا برسونه، ما هم از مقربین بشویم. این عنوان مقربین یک عنوان تشکیکی است، یعنی مراتب دارد. عالی ترین مرتبهش پیغمبر و مراتب مادو، شاید این اوایل این مقربین هم مثلا ماها قرار بگیریم، والا اینا اینجور نیست که همه در یه رتبه باشن. عنوانی که یه مصداقش پیغمبر است معلومه که شکل اتمه، ولی وقتی میگن شما هم میتوانید، یعنی که شاید در یک مدارجی بتوانید این سیر رو سلوک بکنید. برای اینکه از مقربین بشیم باید به سعادت برسیم، به نیکبختی و خوشبختی. بر منطق و بینش الهیون سعادت انسان در گرو این است که به کمال برسی. آنگاه در تعریف کمال فرمودن انسان یا موجود به وصفی، به حالتی، به صفتی برسد که از او توقع دارند، یعنی اون موجود رو برای اون خلق کردن، خلقش کردن به اینجا برسه، اختراعش کردن این صفت ازش بروز بکنه. پس کمال هر شی در واقع رسیدن به وضعیت و حالتی است که از اون شی توقع دارن. گاهی شما وقتی بعضی از افراد مثلا یه کاری میکنن که شما ازش توقع نداری، بهش میگی که از شما توقع نبود، یعنی این حالت برای شما غیر قابل تصور بود، این یعنی که شما به کمال نرسیدی. حالا ما با سایر موجودات کاری نداریم، با انسان کار داریم. اون وصفی رو که انسان رو توقع دارند ازش بروز بکنه و ظهور بکنه و انسان اظهار کننده اون حالت باشه، اون چیه؟ عرض کردیم کمال و تشبه به رب، یعنی بالاترین شباهت به وجود نازنین حضرت حق، خداگونه شدن، الهی شدن. اگر به این کمال رسیدیم به سعادت رسیدیم. وقتی ما خداگونه شدیم، ربانی شدیم، یعنی در واقع به قرب او چی شدیم آقا؟ رسیدیم. پس سعادت در گروه کمال، کمال ما خداگونه شدن است و خداگونه شدن یعنی به قرب او رسیدیم. نمیشه موجودی از خدا دور باشد آنگاه به کمال هم رسیده باشد، محال است. ما رو وسیع خلق کردن. ممکن است ما در زندگی وضعیت‌های دیگری رو برای خودمون ایجاد بکنیم، شاید چشمگیر هم باشه برای یه عده‌ای، شاید اساساً یه عده‌ای غیر از اون رو تصور ندارن و شاید یه عده‌ای اصلا اون موقعیت‌ها رو آرزو دارن. ممکنه اونها رو کمال خودشون بدانن، اما ما در بینش الهی صحبت میکنیم. خدا ما را برای چه خلق کرده است، نه اینکه مردم ما را در چه حالتی دوست دارن. این ممکنه خیلی هم مثلا فرض کنید پرتمطراق باشه، لکن مثل درخت میوه این هست که میوه نده اما سرسبز باشه. سرسبز بودن هم منفعتی است، اما کمال درخت میوه نیست. ممکن شما یه موقعیت هایی رو هم داشته باشید، خوبم هست، لکن هم کمالمون نیست. پس باید خداگونه شد. ما قصد داریم که انشالله عواملی رو بیان بکنیم که ما رو خداگونه کند. این یک سیره، یک مجاهدته، یک اصل. ارزش های ما در کنار این اصل تعریف میشن. تقرب، یکی از مهمترین عوامل تقرب به سوی حضرت حق عامل عقله. عقل چرا مهمه؟ به دو دلیل. یک، توصیه کننده به توصیه شونده. ببین توصیه شونده کیه؟ قال رسول الله، وجود نازنین پیامبر توصیه کننده. به کی میگی این کارو بکن؟ یا علی. توصیه شونده امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. یا علی، اذا تقرب العباد الى خالقهم بالبر، هرگاه بندگان با نیکی کردن، با احسان به دیگران خودشون رو به خدا نزدیک کردن، فتقرب الیه بالعقل، تو یک گام جلوتر به سوی خدا با عقل تقرب بجوی، با استفاده از اون قدرتی که با خداوند علی اعلی در نهاد بشر قرار داده، تو با عقل. این یک. دو، اگر از عقل استفاده کردی تسبقهم، تو با خردورزی و با تعقل خودت رو به خدا نزدیک کن تا از آنان سبقت بگیری، یعنی عامل عقل سریع ترین عاملی است که انسان رو به کی میرسونه؟ به خدا میرسونه. نیکی کردن رو خیلی ها انجام میدن، نیکوکاری رو خیلی ها انجام میدهن، اما عاقلان زندگی کردن رو اوحدیه از مردم. رضا به امیر فرماد این کار رو بکن، پس اهمیت داره. ما در لیالی قدر راجع به مسئله عقل مفصل صحبت کردیم، دیگه فکر نمی کنم در خور جلسات عمومی بشه بیشتر از اون صحبت کرد، گرچه ممکن است که اگر مثلا فرض کنید برخی از جلسات تشکیل بشه که قدری تخصصی باشه شاید بشه حرفای دیگه هم زد، اما در حد عموم فکر بکنم اون حرفا کفایت میکنه. پس عامل اول عقل، بحثش گذروندیم. حالا عامل دوم، اینا بحثایی است که باید انجامش بدیم. شنیدنش گام اول، انجام دادنش گام دوم، به نتیجه رسیدن انشاءالله. عامل دوم سجده است. در همه عبادات هیچ وقت به اجزاء اون عبادت دستور نمیدن، ولی در مسئله نماز میگن اقم الصلاة واسجد وارکعوا، به جزء عبادت ما رو امر کنن سجده کنید. معلومه سجده در بین اجزاء نماز یک مسئله مهمیه. قال رسول الله اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین زمان بنده به خدا موقعی است که در سجده است. در حال سجده که قرار میگیری نزدیکترین حالت تو به خداست. کل نماز 4 رکعتیش، عارفانش 4 دقیقه، هر رکعت 1 دقیقه. به سجدهش چقدر میرسه؟ در حالی که میگه این سجده تو رو نزدیکترین زمان به خداست. ببینید ما الان تصور میکنیم که نزدیکترین زمان به خدا اینه که در مقابل خانه خدا قرار بگیریم، کعبه. چجور پرده کعبه رو میگیری ول نمیکنی؟ چجور برای استلام حجر ازدحام میکنین صف رو در همین که حجرالاسود رو، به خاطر که میگی اینجا خیلی مهمه، در حالی که خدا میگه آقا اینا یه نماد من در احکام گذاشتم، تو بخوای به من نزدیک شی با سجده نزدیک شو. با سجده. این معنای نزدیک شدن به واسطه سجده مفاد آیه شریفم هست. من آیه رو نمیخونم، همتون احتمالاً به ذهن مبارکتون میاد، اگرم به ذهنتون اومد سجده نفرمایید، چون به ذهن آمدن سجده نداره، بلکه ذکر آیه یا شنیدن آیه سجده داره. آخرین آیه از سوره مبارکه علق که میفرماید سجده کن و به خدا نزدیک شو. به چه فرمولایی تو قرآن وجود داره و ما چقدر راحت میذاریمش کنار. میگه سجده کن به خدا نزدیک شو، پس این مفاد هست در قرآن کریم. بدانید سجده برای خدا حقیقتی است که همه موجودات در عوالم هستی انجام میدن، مخصوص انسان نیست. انسان ها ممکن است انجام بدن، ممکن است انجام ندن. اونی هم که انجام میدن ممکن است که مثلا توی 5 ثانیه کار هم تموم بکنن، یعنی از زمانی که مستقر میشن اعضای 7 گانه تا زمانی که ذکر رو میگه 5 ثانیه، چون سبحان الله که نمیخوا بگه سبحان، این که خیلی زمان نمیبری. که همه عوالم هستی برای خدا سجده میکنن. من بهش اشاره میکنم، دو تا آیه براتون بخونم. یک، آیه اول، همه عوالم، همه موجودات در عوالم هستی سجده میکنن اون دسته از موجوداتی که ذی‌عقلن، مثل انسان، مثل ملک، مثل جن. سوره مبارکه رعد آیه 15، ولله یسجد من فی السماوات و الارض، و فقط لله، اول که میاد معنای حسره، و فقط برای خدا سجده می کنند هر کسی که در آسمان هاست، در زمین است، طوعا و کرها، حالا از روی شوق یا از روی اجبار، هر کسی هست سجده می کنه. تنها موجودات ذوی العقول نیستن که سجده می کنن. ذیل آیه خیلی عجیبه، و ظلالهم بالغدو و الاصال، و نیز سایه هایشان در شامگاه و بامداد برای خدا سجده می کنن، هم تو هم سایه تو. و چقدر ما از این سجده اطرافیانمون چی هستیم؟ بی خبری، غافلی. هم من سجده میکنم انشاءالله همسایه من، الحمدلله. این آیه چون به واسطه کلمه من موصول اومده و در ادبیات عرب میگن من برای در واقع موجودات ذوی العقول، صاحبان عقل، مصرف میشود. اما آیه دوم، سجده همه موجودات ولو صاحب عقل نباشن، یعنی اشیا باشن. در سوره مبارکه نحل 49، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، و فقط برای خدا سجده می کنن هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است. چی در زمینه؟ یک دوتشو مثال میزنه، من دابته، در زمین جنبندگان، در آسمان و الملائکه. جنبندگان هم از انسان و سایر حیوانات و گیاه جنبندن دیگه، حرکت میکنن دیگه. اینو مثال زده، نه که بخواد بگه همه اونهایی که سجده میکنن اینا هستن. و هم لا یستکبرون، اینو اون بالا نگفته، خیلی عجیبه. میگه همه که سجده میکنن ما فی السماوات، اینا تکبر نمیکنن، ولی انسان ها تکبر میکنن. چقدر آیه دقیقه، چجوری خدا هم من و شما گله کنه؟ اشیا برای خدا سجده میکنن، هیچ تکبری ندارن. ذوی العقول برای خدا بخوان سجده بکنن، هزار تو منت میذارن. سجده در انسان با قرار دادن اعضای هفتگانه بر زمینه، پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دو شست پا، این نامش هفت، این سجده در انسان. این نحوه از سجده رو و این مرتبه از سجده رو میگن هیئت سجده، شکل سجده که مخصوص انسانه. اما برای سجده یه حقیقتی وجود داره، یک روحی وجود داره که سایر موجودات اون حقیقت رو ظاهرش میکنن، بروزش میدن، اظهارش میکنن. انسان هم باید هم این شکل رو داشته باشه، هم اون حقیقت رو. ولی غالبا ما فقط اون شکل رو داریم، اما همه موجودات اون حقیقت رو اظهار میکنن. اون حقیقت چیه؟ روح و حقیقت سجده، این چند خطی است که براتون میخونم، اظهار فروتنی، تواضع، و کوچک نمودن نسبت به مقام ربوبی خدا، یعنی همه هستی در قبضه قدرت اوست و فقط فرمان اوست که جاری می شود. بنابراین همگان خود را مطیع بیچون و چرای فرمان و اراده مطلقه او می دانند. اگر من کلمیت بین یدی القاسل، مثل مرده در هنگامی که میخوان جنازه رو بشورن در مقابل قاسل باشم، کلمیت، اگر من بدون اراده در مقابل خدا قرار بگیرم، در قبضه قدرت خدا قرار بگیرم، این میشه حقیقت سجده. یعنی من دیگه چون و چرا نمی کنم. اراده واحدی بر جهان حکومت می کند و همه موجودات از آن پیروی می کنند و در برابر آن هیچ گونه مقاومتی نمی کنند. تسلیم محض بودن نسبت به اراده حضرت حق، به اون چی که از ناحیه حضرت حق است، تسلیم است. این تسلیم بودن، چون و چرا نکردن، روح سجده است. قضا و قدر من، شریعت من، حقوق الهی من، هر چه که هست، من میگم هر چه از دوست رسد تمام. بالاتر از این، چون من گفتم هر چه از دوست رسد نیکوست، بالاتر از این چیه؟ کی میتونه بگه بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این که اصلا من قضاوتی نداشته باشم، چون من کلمیت باید باشم دیگه. هیچ، ما در مقابل اراده خدا مقاومت نکنیم. اه چرا خمس بدین؟ اه چرا حجاب داشته باشین؟ اه چرا به او زیاد دادی؟ اه چرا ارث اینجوریه؟ اه هی اه میان توش. چرا مریض؟ چرا فقر؟ اینا یعنی من اون روحیه سجده رو ندارم، تسلیم نیست. اینو به تو بگم، تسلیم بودن در مقابل اراده خدا، نه در مقابل ظلم دیگران. خداوند علی اعلی میگه مردم ایران، من روزیتون رو رسوندم، حال یه مش غارتگر بیت المال وجود داره نمیذاره این به شما برسه، دیگه ربطی به من نداره، من کارمو کردم. من شما را در کشوری قرار دادم که بخشی از منابع اون آرزوی همه دنیاست، حال شماها یه جوری تدبیر میکنید که انه اصلا تدبیر نمیکنید، اون دیگه رفتی به من نداره. توجه کردید چی شد؟ اینو دفع دخل مقدر کردم که اگه همه من اومدم پایین نگی آقا مثلا فقرات هیچ چی نگیم. آخه بعضی از فقرها از ناحیه خدا نیست. آخه خدا همه پولو به تو داده، بعدم میگه آقا مثلا این پولو حراست کن، تو میگی نه بابا حراست داره، خود دوز میبره، بعد به خدا بعد میراشو میگه. خب بابا مراقب دوزده باش. حالا انشالله ببینیم که چی میشه. پس روح سجده تسلیم محض بودن نسبت به اراده حضرت حقه، و اراده حضرت حق در شکل شریعت، احکام، مناسک، در شکل حقوق الهی و در شکل قضا و قدر ظهور و بروز میکنه. در مقابل این سه امری که خدمتتون عرض کردم، اگر مقاومت نکردی، این میشه چی ها؟ میشه تسلیم. خیلی ها تسلیم نیستن. وقتی بهشون میگه عبادت کن، میگه من عبادت نمی کنم، من نماز نمی خونم، من خدا را همون جور میپسندم که خودم میخوام، من دروغ نمیگم. اینا اقامت در مقابل خدا دارن میکنن، این همون حرفیست که شیطان زن بهش وقتی گفتن در مقابل آدم علیه السلام سجده کن، گفت سجده نمی کنم. آقا چرا سجده نمی کنی؟ آقا اینو ما نخواه، هر کاری دیگه بخونم، اصلا کلشو ازت نمیخواد. مراقب باش حرفی که در مناسک میزنی چیه، مراقب باش حرفی که در حقوق الهی میزنی چیه. مقاومت در مقابل اراده حضرت حق نباشه. حالا چجوری به این روحیه برسیم؟ من هیچ وقت مسئله رو همینجوری رها نمی کنم، تلاشم این است که راهکار ارائه بدم. اگه خسته نشدی و حالشو داری که گوش بکنی، من دارم ریسک بزرگی میکنم، یه صلوات بفرست. آمین. یعنی خدا وکیلی اگه صلوات نمی فرستادیم ما باید منم پایین تکلیف ما رو معلوم کن. الحمدلله شما مستمع خوبی هستید، همواره به دنبال یاد گرفتن و انشاءالله هممون به دنبال عمل کردن هست. میخوایم اون روح سجده رو ایجادش بکنیم. چهار تا راهکار حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داده. میخوای به سجده واقعی برسی؟ جانم اگر اهل بیت نبودن خدا شاهد ما هیچی نداشتیم. یه امیرالمومنین نبود با چجوری اصلا میفهمیم سجده واقعی چیه؟ الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. چجور این حقیقت رو شکر کنیم که آقایی مثل علی داریم. آقا فرمودن به این که اگه میخوای به این نحوه از سجده برسی باید این پنجتا کار رو انجام بدی. یک، فراغ القلب من الفانیات، دنیا رو ندیدن، دنیا رو نبین. در خانه اگر کس هست یک حرف با همین دیشه نمیتونی انجام بدی، ولی میگه اگه میخوا با اونجا برسی بابا دنیا رو نبین. اگر در دنیا هستی او رو به عنوان مزرعه الاخره حسابش کن. فلذا هر فعالیتی رو از امور دنیوی انجام میدی چیزی باشه که آخرت رو بسازه. دنیا رو پل بدون، دنیا رو محلی برای استراحت بدون. کدوم آدم عاقلی هست که بره یه هتلی رو اجاره کنه برای 5 روز 6 روز انشاءالله کربلا، ولی مثلا اولین کاری که میکنه یه گروه نقاش ببره که یه هتل رو رنگ بزنن، یه آقا 4 روز بمونی این نقاش ها بعد از 5 روز میان بیرون. کی هتل و مسافر خونه رو رنگ میزنه؟ کی پردش رو عوض میکنه؟ خود صاحب هتل هم که ازش پول در میاره 5 سال که میذاره که به هیچی نمیرسه. دنیا رو مسافر خونه بتو اصلا نبینش. اگه ندیدی اولین گام برای سجده است. دو، ولی اقبال بکن هل همه علال باقیات، با تمام وجود به آخرت رو بیار. عقلت، فکرت، نفس زدنت، نگاه کردنت، حرف زدنت، راه رفتنت، غذا خوردنت، همش در مسیر آخرت. اگه بخوای چنین روحیه‌ای پیدا کنی که تمام توجه به آخرت باشه در تمام شؤون زندگیت، لازمش یک کلمه است: از خدا بترس. چیزی که امروز تو جامعه ما، من همینجور که حساب میکنم اینم چندین و چند سالی که اصلا وجود نداره. قرآن میگه خف الله، از خدا بترسید. حالا میان بعضی از هم لباسای ما میگن خدا که قول نیست، خدا که لولو خورخوره نیست، خدا کریمه. عجب، و تو فهمیدی و خودش نفهمی؟ تو قرآن میگه خف الله، بترسید از الله. چون از خدا نمیترسی کارامون برای آخرت نیست. چون خدا نمیترسی برای نماز که میخونیم که، روزه که میگیریم که، عزاداری که میکنیم که، او کاری که انجام رو بگه، از خدا نمیترسیم. مشکل اینه که ما از خدا نمیترسیم. این دو. سه، خلع الکبر والحمیه، لباس کبر و غرور رو از تنت خارج کن. از تعصبات غلط پیروی نکن. سه تا. چهار، التحلی بالخلائق النبویه، با به اخلاق پیغمبر آراسته شد. پیغمبر متواضع بود. الان فقط وقتی میگن به اخلاق پیغمبر آراسته شد میگه چیکار بکنیم؟ ها؟ مثلا چند تا همسر ها؟ تنها اینو فقط. من فقط یک خصوصیت پیغمبر رو میگم، امیر المومنین اشجع الناس. دیگه قبول داری یا قبول نداری؟ قبول داری یا نداری؟ بابا بگو دیگه. حالا درست فضا آزاده خوده، قبول داری؟ خدا رو شکر. میفرمود در جنگ ها وقتی کار به ما سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم و او مانند مرغی که جوجه هاشو زیر بال و پرش میگیره ماها رو زیر بال و پرش میگیره. شجاعت النبویه یه خصلتش. یه خصلت دیگه اش هم بگم، یه خادمی داشت به نام انس، انس بن مالک، که اهل تسنن خیلی از او روایت نقل میکنن. 10 سال خدمتگزار پیغمبر بود. گفت یک بار پیغمبر سر من داد نزد. یه بار تو 10 سال خادمت رو سرش داد نزنی، نه یه روز، 10 سال. بالخلائق النبویه، اخلاق نبوی این آقا. و پنجمی، و قطع العلائق دنیویه، بریدن از تعلقات دنیوی، از ریاست، از شهرت، از شهوت، از ثروت، از قدرت، از نسب و حسب، من بچه کیم و من، از علم، من چی هستم و ابر تحصیلاتم و در ابر کشور و از اینا، بس وابسته اینا نباش. آخ اگه این 5 تا انجام شد اون روح سجده چی آقا؟ حاصل میشه. آخ اون روح سجده که حاصل شد، ببین وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام چی میگه؟ ما خسر والله من عطا به حقیقت سجود ولو کان فی العمر مرتا واحدا. زیان نکرده کسی در طول عمرش یه بار یه سجده حقیقی بکنه، نه هر شب یه بار. چرا؟ چون دستورات، دستورات سلوکیه، نه مناسک نیستش که من بگم آقا برو اصلا از حالا. اول باید شرایطش رو فراهم بکنی و بعد حقیقتش رو اجرا بکنی. منفعت سجده طولانی، پیغمبر 2 تا دستور به ما میده. میگه 2 تا کار بکنید. 1، زیاد سجده بکنید، کثرت السجود. میگه بخواید من پیغمبر رو کمک کنید، اعینونی به کثرت السجود، من رو کمک بکنید با زیاد سجده کردن. این دستور اول. دستور دوم، به طول السجود، سجده طولانی. حالا منفعت سجده طولانی چیه؟ قال علی علیه السلام اتیلو السجود، سجده رو طولانی کنید، سجده هاتون رو طولانی کنید. قربونش برم، فکر کردم ما خودشیم. اتیلو السجود، سجده هاتون رو طولانی کنید. فما من عمل اشد علی ابلیس، هیچ عملی سختتر، ناگوارتر برای ابلیس نیست، من از این که ان یرا، این که ببیند ابن آدم ساجدن، در حالی که فرزندان آدم سجده میکنن. هیچ عملی برای شیطان از این ناگوارتر نیست که ببینی بچه های آدم سجده میکنن. چرا؟ لانه امر به سجود فعصا، چون خودش مأمور به سجده شد. پس جدول آدم، اما چیکار کرد؟ عصیان کرد، اطاعت نکرد. به خاطر همینه که حسادتش باعث میشه از سجده دیگران خوشش نیاد. به خاطر همینه که به دیگران میگه آقا سرت گوشه زود بردار، نفست میگیره، قالی مسجد بوی بد میده، خب یه سجاده بذار. حالا آقای من حضرت زین العابدین سر به سجده میذاشت چی میگفت؟ لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله رقا تعبدا و رقا. سه تا لا اله الا الله. آقا جان چند مرتبه میگفتی؟ هزار بار. هزار بار. از امشب دستور زین العابدین علیه السلام رو انجام بده. میدونم هزار بار نمیشه، برای من تو امکان نداره، کاسه چشم میاد بیرون، تو عادت نداریم، ولی از امشب با صد تا. این که دیگه از دستور فلان زاهد که خیلی بالاتره، به نظر شما بالا نیست؟ میگن مثلا حضرت آقای فلانی یه همچین دستور العملی داده. خب پس من یادداشت کنم ببینم چی بر بودن حضرت آقای فلانی، ببینم امام سجاد بالاتر از حضرت آیت الله فلانی هست یا نیست. با هزار با لا اله الا الله. از این که ما حاضر نیستیم دستورات آیان حضرات ائمه معصومی رو گوش بکنیم و تعالیم دیگران، چرا خوشمون میاد؟ حواست باشه، نمیتونیم هزار تا. واقعا شاید برای اولش مشکل باشه. خب از صد تا شروع کنیم، از صد تا شروع کنیم، خیلی کار سختی نیست. خب این هم شد چند عامل، یکی عقل، یکی چی آقا؟ سجده. اما مراد ما از سجده حقیقت سجده است، گرچه سجده انسان باید به واسطه اون شکل ظاهریش هم چی آقا؟ باشه. یعنی اگه کف دستت روی زمین قرار نگیره، حتی اون هیئت ظاهریش هم از نظر فقهی معتبر نیست. کف دست باید رو زمین باشه یا انگشتا؟ در سجده کف دست. حالا دیدم یه عده سجده میکنن اینجوری، یعنی کف دستش نیست. حالا شما حواست باشه که حتما کف دست. سومین عاملی که ما را به خدا میرسوند میرساند و تقرب به سوی خدا را ایجاد میکند، کم خوراکیست، کم خوردن، سبک بودن شکم. قال الصادق علیه السلام اقرب ما یکون العبد من الله جل و عز ازا خف بطنه. نزدیکترین زمان انسان به خدا زمانی است که شکمش سبک باشه، خالی باشه. و ابغض ما یکون العبد الالله عز و جل ازا امتلع بطنه. و در مقابل اون نزدیکتر، دورتر و مبغوستر، مورد خشم خدا قرار گرفته تر نیست برای بنده از زمانی که شکمش پر باشه. مراد از کم خوردن چیه؟ ملاک کم خوردن چیه؟ آیه عده مثلا هستن یک لیوان، مثلا فرض کنید یک مایه ای رو نوش جان میکنند، اما توش عسل هست، مربا هست، کاکائو هست، این همون چیزیست که در برجام دنبالش بودن پیداش نمیکردن، فکر میکردن نتنزه، تو این آبی فروشی هست، سوخت جت. یعنی اگه من یه لیوان از این بخورم پرخوریه یا پرخوری نیست؟ ملاک پرخوری رو وجود نازنین پیغمبر بیان میکنند، ملاک کم خوردن رو. کی بهتر از اونا میتونه حرف بزنه؟ قال رسول الله کل و انت تشتهی، بخور زمانی که احساس گرسنگی داری، و امسک و انت تشتهی، و دست بکش مادامی که هنوز گرسنه هستی. یعنی آقا تا گرسنه نشدی نخور، تا سیر نشدی دست بکش. یا عادت مذمومی در جامعه ما وجود داره که ما عادت داریم سه وعده غذا بخوریم. صبحانه رو ساعت 11 خورده باشی، ساعت 2 هم حتما نهار رو میخوری. آقا 11 تا 2 هنوز بنده خدا هضم نشده. بعد میگه پیغمبر فرموده که نهار رو با رفیقت بخور. عجب، یعنی توجیه کرد نهار خوردن رو. اگه نخوری که خانوم بهشون برمیخوره، یعنی همسرت. عجب، دیگه کار دیگه همه کارا رو کردی، فقط همین مونده. آقا جان، کم خوردن بر اساس کوچک کردن و بزرگ کردن ظرف غذا یا قاشق غذا نیست، بر اساس مراعات حجم معده است. امام صادق علیه السلام فرمود یک سوم رو به خوراک، یک سوم رو به مایعات، یک سوم هم بذارید هوا جا به جا بشه. و نه تا اینجا خوردن که ریفلاکس معده ایجاد بشه که همه ملت الان دوچاره. ولی همون لیوانه است که همه چیز رو با هم قاطی کردی. نه آقا، باید زور و بازو داشته باشی. امیرالمومنین که نونی بخورد که اصلا زور و بازوش بیشتر همه بود. به خوردن نیست، به درست خوردنه. اولا حلال بخوری، ثانیا به اون دستوری که صادر کردن بخوری. این هم دوتا دیگه فکر کنم بس باشه، امشبتون رو بس باشد و بریم سراغ مطلب دیگر تا ببینیم خدا چی اراده کرد.